الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. همانطور که عرض شد، مسئله دوم از فصل سجود عروه مشتمل بر سه جهته. یک جهت این که مباشرت جبهه با مایسح السجود علیه اعتبار داره، که اگر حائلی باشه علیها یا علیه، حائلی باشه بر جبهه که مانع باشه از رسیدن پیشانی بر مایسح السجود علیه، یا حائلی روی خود مایسح السجود علیه باشه، در این صورت صحیح نیست، برای اینکه اون مباشرتی که لازم بوده محقق نشده. این جهت اولا بود. جهت دوم بحث برمیگشت به این که اگر تربت یا تین، یعنی مایسح السجود علیه، بر پیشانی چسبیده باشه یا مایسح السجود علیه را بر پیشانی بسته باشن برن سجده، آیا این صحیحه یا اینکه صحیح نیست؟ بحث ما در اینجا بود که عرض میکنیم. جهت سوم آن است که در سایر اعضای سجود مثل دستها، زانوها و انگشت پا مباشرت لازم نیست. اگر لباسی هم داشته باشه که معمولا دارن، حائلی باشه بین دست و زمین، بین زانو و زمین، بین انگشت پاها و زمین، مضر به صحت سجده نیست. خب، حالا بحث ما در همون جهت دومه که اگر تربت یا گل و امثال آن به پیشانی چسبیده باشه، بسته باشن، به اون حال به سجده بره، آیا صحیحه؟ در سجده اول اگر رفت و اینها چسبید، برای سجده دوم بایستی بکنه یا رفعش و کندنش لازم نیست. اینجا باز یک سفارایی بین فقها به وجود آمده. محشین عروه و غیر محشین عروه، خود چون متن عروان است که گفته بایست اون را از پیشانی زایل کرد، در اینجا به طور احوت ولیکن در فصل ابواب سجود، در فصل مکان مصلی، فصل مسجد جبهه که در مکان مصلی بحث کرده، در مسئله 24 رو عرض کردیم، در فصل مسجد جبهه که در مکان مصلی بحث کرده، به طور جزم فتوا داده که بایستی اون را از پیشانی رفع کنه تا سجدهش درست باشه. اینجا همونطوری که عرض شد، آقای بروجیده رحمت الله علیه، یا استفاده از حاشیه آقای گلپایگانی رحمت الله علیه و مرحوم حاج آقارضای همدانی در مصباح الفقیه، حالا سه تعدادی از فقها گفتن به این که اشکال نداره انفصال مایسح السجود علیه از پیشانی قبل از سجده لازم نیست، بلکه اگر به پیشانی چسبیده باشه به همان حال هم سجده بره، سجده صحیحه. اینا رو آدرسی که خدمتتان عرض شد، یکی محقق حائری بود، حاشیه عبدالکریم حائری، در صفحه 622 از تغییرات صلاتشان به تغییر آشتیانی، صفحه 622، آقای بروجه در حاشیه عروه و تغییرات بحثشان، فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 342، استفاده از حاشیه آیت الله گلپایگانی بر عروه، این چهار نفر فعلا، این چهار فقیه میخوان میگن که انفصال ما یسجد علی، از پیشانی قبل از سجده لازم نیست، بلکه اگر بر پیشانی چسبیده باشه یا بسته باشن به سجده برن، اول و دوم هر دو کافیه. نه اینطوری گفتن. در مقابل اینها صاحب جواهر در صفحه 149 جلد 10، صاحب جواهر صفحه 149 جلد 10، مستمسک صفحه 365 از جلد ششم، مستمسک صفحه 365 از جلد ششم، محقق نائینی جلد 2 کتاب صلات صفحه 216، نائینی جلد 2 کتاب صلات صفحه 216. اینا میخوان بگن نه، اگر پیشانی چسبیده باشه به سجده بره، سجدهش صحیح نیست و انفصال ما یسخ سجود علیه را قبل از سجده لازم میدانن که منفصل باشه به سجده، این اتصال و ارتباط حاصل بشه. حالا ما میخواییم ببینیم که حرف این دو گروه کدامش درسته. قبلا ببینیم دلیل اونها چیست. دلیل برمیگرده به این که آیا صدق سجده به چه چیز هست؟ حقیقت سجده چیه؟ حقیقت سجده قرار گرفتن پیشانی بر روی مایسخ و سجود علیه هست. حقیقت سجده وضع جبهه است بر مایسخ و سجود علیه. اینا میخوام اینجا وضع هست. سجده آن است که انسان به اندازه تقوس و انحنا پیدا کنه، به اندازه خم بشه که پیشانش روی مهر قرار بگیره و این هست ولو به پیشانی بسته باشه، مهر هم پیشانی بسته باشه، این نشسته بود خم شد و پیشانش روی مهر قرار گرفت. خیلی خوب، این وضع غیر از چسبیدن است. وضع یعنی به سنگینی انداختن و قرار دادن پیشانی روی مهر که فشاری و سنگینی انداختنی لازم است تا اون اعتماد و وضع حاصل بشه. وقتی نشسته بود سجده نبود، چون سجده این است که انحنا حاصل بشه به حدی که پیشانی روی مهر با فشار قرار بگیره. خب این سجده اول. دوباره پاشد نشست. دوباره وقتی که خم شد به طوری که پیشانی روی مرغ با فشار قرار گرفت، وضع الجبهه علی الارض محقق شد، اینم سجده دوم. ما بیش از این لازم نمیدونستیم که دو تا سجده میخوایم دیگه، بنابراین این دو تا سجده حاصل شد. اینا میخوان بگن که سجده وضع الجبهه علی الارض ان اعتمادن، و این وضع الجبهه علل عرض ان اعتمادن، ولو اینکه در پیشانی چسبیده باشه اون مهر قبل از سجده حاصل میشه. اینا اینطور میخوان بگن که آقای بروجی رحمت الله علیه هم در حاشیه عروه فرمودن، هم در تغییراتشان دارن که میفرمان از لیس معن از سجود الا هو اتصال الجبهه به جزء من الارض. معنی سجود آن است که اتصال جبهه به این، معناش این است که بس توضیح میده به کونه علی هیئت ساجد، به اندازه خم بشه که جبهش روی مهر قرار بگیره، روی مایسه و سجود علی قرار بگیره. فاذا وضع جبهته المتصله به جزء من الارض علی الارض، جبهش که متصل به جزی از زمینه، مهر بر پیشانیش بسته یا گل به پیشانیش چسبیده. فاذا وضع جبهته المتصل به جز من الارض علی الارض به حیث تحققت هیئت السجود، به طوری که هیئت سجود محقق بشه، کسی بینه که این در ساجده، یستقع انه ساجدون، صدق این ساجده. بنابراین اینا میخوان بگن که سجده به معنی وضع جبهه بر عرض، وضع هم باز نه به معنی مصدری حدوث درش باشه، قرار گرفتن پیشانی، نه قرار دادن، باز قرار گرفتن پیشانی روی مور با فشار بعد از خم شدن این سجده است. اگر بخواد مایسه و سجود علی بر پیشانی هم بسته شده باشه سجده صحت میکنه. حتی فقیه همدانی در همون صفحه 342 میگه لا یعتبر فی صدق اسم الوز انفصال الموضوع علی عن العضو الموضوع. معتبر نیست در صدق اسم وز که موضوع علی که اون مهر باشه از عضو موضوع که پیشانی باشه انفصال داشته باشه، اتصال هم داشته باشه. ایشان میگن به این که سجده صدق میکنه. استفاده از حاشیه آیت الله گلپایگان در حاشیه عروه همین مطلب. خلاصه این چهار نفر حقیقی حائری و آقای بروجردی و فقیه همدان آیت الله گلپایگان اینطور میخوان بگن، اینا اینطور سجده را معنا میکنن. حالا ما داریم دلیلشون نقل میکنیم. اما بعضی میگن به این که در وضع ما نزاع صغروی قبول داریم که سجده وضع جبهه بر عرضه، ولی از کلمه وضع اون معنی حدوث را میفهمیم، یعنی یک چیزی که قبلا نبوده است، ارتباطی و اتصالی قبلا نبوده، حالا میخواد اون ارتباط بین پیشانی و مهر به وجود بیاد. جای حکیم در مستمسک ایشان میگن به این که همونطور که عرض کردم میفرمان میگه که سجده آن است که وصل الجبهه بالارض بعد ان کانت منفصلتن، بعد از این که جبهه از زمین انفصال داشت، جبهه از مایسخ و سجود علیه انفصال داشت، ما میخواییم به اون سجده اون اتصال را ایجاد کنیم. میگن وضع معناش اینه، وضع اون معنی حدوثی داره، معنی مستری نه معنی اسم مستری، قرار گرفتن نه قرار دادن، پیش از آن که قرار نبود و اتصال به ارتباطی نبود به سجده میخواییم ما این قرار را و این ارتباط اتصال را ایجاد کنیم. این لازمه شون است که قبل از سجده این ارتباط اتصال نباشه، ما میخواییم این به این ارتباط را اتصال را ایجاد کنیم. این میگن وضع به این معناست. بنابراین اگر بر پیشانیش بسته باشه مهر را یا اینکه چسبیده باشه این به وجود نیامد، خم بشه و اون ارتباط و اتصال را بعد ان کنت منفصلتن ایجاد کنه. اینجا منفصل نبود، متصل بود دیگه، بس سجده به وجود نیامد. این اینطور میخوان بگن. نشست، بله، نخیر این که بعد از خم شدن خم بشه، به خم شدنش خم بشه، در این که شکی نیست که به خم شدن چیزی میخواد به وجود بیاره، اما به خم شدن اون وضع جبهه‌ای که میخواد به وجود بره معنی اون وضع چیست؟ آیا معنی وضع آن است که قرار گرفتن و با فشار یا قرار دادن به معنی مستری؟ آی حکیم میخواد بگه به این که این قرار و ارتباط باید قبلا نباشه، به سجده میخواهد اون ارتباط را ایجاد کنه، یعنی وصل کنه. بعد ان کانت منفصلتن، بعد از این که از پیشانی جدا بود حالا میخواد اون وصل را ایجاد کنه. این معنا موقوف بران است که قبل از سجده ارتباط نباشه، بس اگر بر پیشانیش بسته باشه یا چسبیده باشه این به وجود نیامد، چون معتبر است به این که اون اتصال را این ایجاد کنه به معنی مستری و این اتصال قبلا بود، از این جهت حاصل نشده. خب این هم کلام صاحب جواهر و کلام آقای حکیم و محقق نائینی که اینها اینجوری میخوان بگن. ما میخوایم عرض کنیم به این که حق با طایفه دومه، یعنی لازم هست که به معنی حدوثی اون وضع را به وجود بیاره، چون کلمه وضع در روایات ما هست ولی زیاد نیست، کلمات دیگری هست. اون کلمات هست که اذا مس جبهته الارض، یا اذا اصابت جبهت الارض، این اصابه و مس اعتبار داره و هر فعلی ظهور داره در اون معنی حدوثیش، اکل، ضرب، جاء، مثلا اینطور ذهب، اینا که هر فعلی را داریم، این ظهور داره در این که این حدث، این ماده و مبدأ نبود و این اون را ایجاد کرد، اصابت نبود به سجده اون را ایجاد کنه، مس جبهه علی الارض نبود اون را ایجاد کنه. روایات باب نهم از ابواب سجود که اون روز خواندیم، این روایات دلالت دارن که اشتباهاً به جای جلد چهارم وسایل من جلد سوم آوردم. کسی اینجا جلد چهارم وسایل نداره همراه؟ بله 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 شکرم. در باب نه از ابواب سجود، در باب نه از ابواب سجود صفحه 962 خبر اول و سوم و چهارم و پنجم، حالا دوم کار نداریم، خبر اول و عرض کنم سوم و چهارم و پنجم یه تعبیر دارن. مثلا خبر اول اینطوریه، خبر زراره است که اون رو سندش خواندیم. خبر اول از باب نه از ابواب سجود صفحه 962 خبر زراره است. ان زراره ان عهده ما قال قلت له الرجل یسجد و علیه قلنسوتون و امامتون. این مربوط به حائله، اما تعبیر حضرت، تعبیر امام، فقال اذا مس جبهته الارض فقد اجزا ان. مس یعنی سجده، باید طوری باشه که مس جبهته الارض حدوثاً تحقق پیدا کنه و این تحقق حدوثی موقوف بر آن است که قبلاً بین پیشانی و ما یسجد علیه ارتباطی نیست، اتصال نیست، و این میخواد وصله اون سجده مس جبهه با عرض باشه و این موقوف بر این است که تحقق این عنوان حدوثاً، تحقق این عنوان حدوثاً موقوف بر این است که جدا باشه، اگر به پیشانیش بسته باشه یا گل به پیشانی چسبیده، تربت، مر به پیشانی چسبیده، نمیگن مس جبهت الارض حدوثاً، اون بقاعن است. فقال اذا مس جبهت الارض فقط اجزاءن، باید این معنا حدوثاً تحقق پیدا کنه. این خبر اول بابه. خبر سوم باب، قال الجبهت و الجبهت الانف ای ذالک اصبت به الارض فسجود اجزاءک. هر مقداری از جبهت و انف را طولاً اصابت به الارض، یعنی به همین سجده باید اصابت تقوی پیدا کنه. اگر قبلا است اصابت به الارض نمیگن، این فعل اون معنی حدوثی میرسانه. ایه ذالک اصابت به الارض فسجود اجزاءک. این خبر سومه. خبر چهارم باب، قال ما به خبر سوم که خبر برید بود، اون روز خواندیم سندا اینا رو. خبر چهارم مال عمار ساباتیه که این خبر مضمونش این است که عرض کنم که ایه ذالک ما بین قصاص الشیء الی طرف الانف مسجدون، ایه ذالک اصبت به الارض اجزاءک. اصبت به الارض حدوثاً ازش میفهمیم، یعنی قبل از سجده این اصابت نیست، با سجده باید این اصابت به ارض تحقق پیدا کنه. خبر پنجم باب، خبر زراره است. بله؟ نه مزمن این نیست، مزمن نگفتیم ارسیم، حالا اون بحث دیگه سالا. بله عمار ساباتی اولش همینطوره، عمار ساباتی به نقل تهذیب قاله، نگفته کی، ولی به نقل صدوق پشترش داره عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم فعلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما کلمه این است که ایه ذالک اصبت به الارض اجزاءک. و دیگر خبر پنجم باب، باز خبر زراره است، داره که فأیما سقط یا فأیما سقط من ذلک الارض اجزاءک. ایما سقط الارض، این معنیش است که قبلا ما بین پیشانی و زمین ارتباطی نبوده، با سجده میخواست سقط الارض را محقق بکنید، معنی حدوثی. بنابراین خبر اول و سوم و چهارم و پنجم از باب نهم تعبیرات داره که مس است و اصابه است و سقط الارض است و این تعبیرات فعل به کار رفته، فعلا معنی حدوثی میفهمه، معناش این است که به سجده میخواد این عنوان را حادث کنه و ایجاد بکنه. اگر به پیشانی مر بسته شده یا چسبیده شده باشه و اینا، در صورت این عنوان حدوثاً تقوی پیدا نمیکنه. بله 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 اینجا تماست، ازا مست جبهت الارض، یعنی تماس گرفت. مس غیر از مسه، مس نه مس، تماس گرفت، تماس گرفت پیشانش با عرض اجزاء، اون تماس باید حدوثی باشه. تماس که حدوثی باید قبلا اگر پیشانش مهر بسته باشه یا اینکه چسبیده باشه، اون تماس حدوثی نیست. اینو میخوایم عرض کنیم. خب بنابراین دیگه فکر کنم که مطلب همین همینه. ما حدوثی که گفتیم دو تا مطلب داریم، مطلب اول مربوط به مانع بین جبهه و عرض بود، گفتیم مسئله سه جهت داره. جهت اول این که باید حائلی بین پیشانی و مهر نباشه. دوم این بود که اگر رفت به سجده بر پیشانش مهر چسبید، آیا کندن اون برای سجده دوم لازم است یا لازم نیست؟ بحث اینجا بود. اون چهار نفر فقیه گفتن کندنش لازم نیست، برای اینکه میزان در نظر اونها وضع به معنی استمستری تقریبا قرار گرفتن پیشانی روی مهر بود. بله اون بود، ولی ما گفتم ما از اخبار استفاده میکنیم یک عنوان حدوثی که مس یعنی قبلا مس جبهه ما عرض نبود، به این سجده تماس به وجود میاد، اصابت نبود، به این سجده باید اصابت به وجود بیاد، سقط علل عرض نبود، باید به این سجده به وجود بیاد. بنابراین چون یک عنوان حدوثی به این معنا اعتبار داره، اگر مر به پیشانی به چسبه این عنوان حاصل نمیشه. این حرف ماست. خب بازم روایت دیگه داره، باز یستناد از خبر دیگه، همین که عرض کردم، همین که من عرض کردم، همین مطلب. اما باز خبر اولم از باب 18 از ابواب سجود به این معنا دلالت داره. صفحه 974 این خبر این است. در صفحه 974 جلد 4 وسائل باب 18 از ابواب، اونا باب 9 بودن که خواندیم، باب 18 از ابواب سجود، خبر اول باب، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی. شیخ طوسی به اسناد خودش از احمد ابن محمد ابن عیسی که قبل عرض کردیم، عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان که عرض کردیم هر کجا حماد عن الحلبی باشه، حماد ابن عثمان اینجا تصریح هم کرده، عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن عن عبید الله حلبی، حلبی مطلق عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی که اینجا تصریح عبید الله حلبی، حماد ابن عثمان عن افسن سعی عن عبد الله صلی الله علیه و سلم قال سألت ایم سحر رجل جبهته فی الصلات اذا لصق بها ترابون. اینجا یمسه هست، یمسه با مسه فرق داره، ایمسه اینطور مسه، ایمسه الرجل جبهته فی الصلات اذا لصق بها تراب، اگر شخص به سجده رفت به پیشانیش گلی خاکی چسبیده باشه. قال نعم قد کان ابو جعفر علیه السلام یمسه جبهته فی الصلات اذا لصق بها تراب. حضرت ابی جعفر علیه السلام هم وقتی به پیشانش تراب میچسبید اون را مس میکرد، برطرف میکرد. این خبر هم دلالت داره بر اینکه اگر بر پیشانی چیزی بچسبه باید در سجده دوم ما اون رو برطرف بکنیم. ظاهراً مطلب روشن باشه. اینم جهت ثانیه بحث. جهت ثالثه بحث در این مسئله دوم آن است که در سایر مساجد سبعه مباشرت لازم نیست. دستها، زانوها و انگشتای بزرگ پا، که بعداً ما درباره انگشتای بزرگ پا و چقدر رو بحث کنیم. فعلا بحث در این است که مباشرت در پیشانی لازمه، حائل نباید باشه، اما دست دستکش پوشیده باشه چه اشکال داره؟ انسان خب زانو اغلب پوشیده است دیگه، انسان لباس داره دیگه، پاش جوراب پوشیده باشه. خلاصه میخوام بگم که جهت سوم اینه که و اما سایر المساجد مباشرت در عرض برای لازم نیست. این سایر مساجد که دسته ها و زانو ها و انگشته بزرگ پا باشه، این مطلب جهت سوم این مسئله است. خب در جهت سوم این مسئله در مستمسک داره که جلد 6 صفحه 365 اجماعاً و نصوصاً مستفیضتاً او متواترتاً بل ضرورتاً من المذهب او الدین کذا فی الجواهر. این در جواهر این عبارت من پیدا نکردم. بعضی از برادران محترم که فرصه تتبع دارم و تتبع هستن، گاهی بعضی مطالب عرض میکنیم پیدا میکنن، بعدن بنده میفرماین این عبارت مستمسک میدنقل میکنه که از جواهر. مستمسح در جلد 6 صفحه 365 میگه اجماعاً و نصوصاً مستفیضتاً او متواترتاً بر ضرورت عمل المذهب او الدین کذا فی الجواهر. در جواهر اینطور تعبیر کرده، مطلب مسلمه، اما خب این عبارت جواهر رو میخوانم کجا گفته شم. حالا سه شکی نیست، شکی نیست در این که عمده دلیل همون سیره متشرع است که میبینیم مسلمان این سیره منتب زبان ائمه علیه مسلم زبان پیغمبر صلی الله علیه ممتد میشه که در نماز زانوها مباشرت با عرض لازم نداره، پاها مباشرت با عرض لازم نداره، دستها مباشرت دستکست 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 باشه یا نباشه فرقی نمیذارن، نماز صحیح میدانن. زانوها بزن. خب انسان مسلمان لباس داره نوعاً دیگه و همینطور جوراب پاش باشه. اینا این است که این اجماعاً و نصوصاً مستفیضتاً او متواترتاً بل ضروره مذهب بلکه ضروره دین است، حتی سنی ها هم اینو مسلم کذاف الجواهر. خب روایت هم داریم، حالا چند تا روایت. و یشهد به این مطلب سعی همرانه. سعی همران که صاحب وسائل در جلد سوم در باب دو از ابواب ما یسجد علی صفحه 594 جلد 3 وسائل حدیث دوم باب، حدیث دو از باب دو از ابواب ما یسجد علی صفحه 594 جلد 3 وسائل، حدیث اینه از کافی نقل کرده، کافی عن محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی استاد ابو جعفر عطار قمی از اساتید بزرگ کلینیه. ان احمد ابن محمد احمد ابن ایساس ایل حسین ابن سعید که میشناسیم از طبقه شش از ثقات، ان فضالت ابن ایوب فضاله هم از طبقه شش از ثقات، ان ابان امان ابن عثمان از اصحاب اجماع و طبقه پنج، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این هم از طبقه پنج، کان ثقتن فی حدیثه مستقیمن فی دینه، عبارت مال رجال شیخ و خلاصه علامه است. ان حمران، حمران ابن اعین برادر زرار است. زرار 4-5 برادر داره، همه محدثن، چند تا پسر دارن هم محدث هستن. این بیت بنی اعین که از بیوت بزرگ شیعه است. ان حمران مثل زرار، حمران ابن اعین، ان احدهما علیهما السلام قال کان ابی یصلی علی الخمره یجعلها على تنفسه و یسجد علیها فاذا لم نکن خمرتون جعل حسا على تنفسه حس یسجد. حضرت ان احدهما، حضرت باقر علیه السلام باشه دیگه، قال کان ابی یصلی علی الخمره حضرت صادق علیه السلام باشه که حضرت باقر رو میگه کان ابی یصلی علی الخمره. خمره به چه معناست؟ تنفسه به چه معناست؟ بعد در مجمع البحرین در ماده تنفسه نوشته فعل حدیث کان ابی یصلی علی الخمره، همین حدیث را کرده و فعل حدیث کان ابی یصلی علی الخمره یحملها، اونجا در یجل یحمل نوشته تنفسه، تنفسه به کسرتین، تنفسه به کسرتین و تنفسه به ضمهما هم درسته، تنفسه به کسر تا فتح الفا تنفسه، اینم صحیحه. بله البساط الذی له خمل یا خمل رقیق، اون بساطی که انسان میندازه زیر پاش، ولی خمل رقیق، خمل اون برآمدگی ها رو میگن که روی پارچه هست، کرک مانند روی پارچه، اون برآمدگی های ریز ریز را بهش، برجستگی های ریز ریز بهش خمل میگن. مخمل هم از این ماده، چون مخمل یه چیزای ریز ریز داره که نرم میکنه اون چیزه. بله مخمل از این ماده خمل. نه البساط الذی له خمل رقیق، بساطی که خمل رقیق داره که دارای برجستگی های رقیق و نرمه به اون میگن تنفسه. و هی ما تجعل تحت الرعل علا کتفی البیر، گاهی هم شتر را میخوان که جهاز روی شتر بذارن، زیر اون جهاز یکسی پشت شتر میندازن تا حتی نرم باشه، به اونم تنفسه میگن. ولی جمع تنافس، خلاصه تنفسه یعنی بساطه، بساط که انسان زیر پاش میندازن. اما خمره چیه؟ باز مجمع بحرین میگه در ماده خمره خمره، تکرر فی الحدیث ذکر الخمره و سجود علیها و یه به ذم خمره، به ذم سجادتون جانماز، سجادتون صغیرتون جانماز کوچک، تو عمر من سعف نخل از شاخه درخت خرما و تو زمل و بالخیوت ازش ترتیب میدن. خلاصه خمره جانمازه، جانمازه کوچک، سجاده کوچک هم جانماز ما بهش بگیم، تنفسه اون بساطه. حالا حدیث اینه کان ابی یصلی علی الخمره، میگه پدر من روی خمره نماز بخوان که همون جانماز باشه، یه جالا تنفسه و اون جانماز رو روی بساط میانداخت، پهن میکرد و یه سجود علیها بر اون سجده میکرد. منظور چیه؟ منظورش این است که وقتی اینطور نماز بخونه کسی، خب معلوم است که دستها مباشره با زمین نیست، زانوها مباشره با زمین نیست، انگشتای پا مباشره با زمین نیست، چون که بساط پهن کرده زیر پاش نماز بخونه دیگه. بعد فاذا لم یکن خمرتون، جانماز که نبود، جعل حصالت تنفسه، روی همون بساط قدری ریگ و اینا میریختن، حسی از شد. بس استفاده من حاضر حدیث که در موقع نماز خوندن زانوها و دستها و انگشتای پا با زمین مباشر نباشه اشکالی نداره. خب این خبره، نه حالا دیگه نه، نه اون که روایت داشتیم، که روایت داشتیم. خب این باب دو از ابواب ما یسجد علیه بود. باز حالا باز خبر پنجم از باب یکم از ابواب ما یسجد علیه، جلد سه وسائل صفحه 592، صفحه 592 جلد سه وسائل، خبر پنج از باب اول از ابواب ما یسجد علیه، خبر سندش اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن الفضیل ابن یسار و برید ابن معاویه جمیعا عن احدهما. خب سند صحیح، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن الفضیل ابن یسار و برید ابن معاویه. وقتی میرسه به این آخر میشن راوی دوتا، فضیل ابن یسار و برید ابن معاویه، جمیعا اینه که دو نفرن، این دو نفر عن احدهما علیه السلام، از باقر صادق علیه السلام. قال لا بأس بالقیام علی المصلا من الشعر و صوف، مصلا بر مصلایی که از شعر است یا از صوف بیسته، از ارکان یک چه دلال عرض، این صریح داره بر زمین سجده میکنه ولی ایستاده روی مصلای از شعر یا صوف. خب معلومه کسی که بر زمین سجده میکنه روی مصلی ایستاده که از شعر و صوفه زانوها، دستها، پاها رو به زمین نمیاد، روی اون مصلی قرار میگیره، اشکال نداره. و این کان من نبات و این کان من نبات است. بله؟ بله. این چرا؟ باید دید که چرا اینطور فرموده، جهت سوال چه بوده. حالا بحثه، حالا تتمه داره، خبر تتمه داره. فلا بعث بالقیام علیه و سجود علیه، اینجا بیست روی مصلا یا سجده کند روی مصلا، که قطعا در روی چی این مصلا سجده کردن مستلزم آن است که دستها و زانو و پاها با زین مباشر نباشه. خیلی خوب، اینم این حدیث. حالا باز هم خبر داریم، باز فقهای ما اخبار ذکر کردن غیر از باز این یه خبر اینه، روایت ابی حمزه است، اونم خبر اینه، باز در جلد 3 وسائل صفحه 599 خبر ابی حمزه است، خبر اینه سندش، به اسناده استاد شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان ابی خالد، ان ابی حمزه قال قال ابو جعفر علیه السلام. فرصت نکردم که ابی خالد را در باب کنان نگاه کنم ببینم اسمش چیه، چون ما کسانی که به کنیه معروفن در کتب رجال مثل جامع الرواة ترجمه میکنه تنقیح المقال، اول اسامی ذکر میکنن، بعد یک فصلی در کنا هست، فصلی در القاب هست، خیلی ها معروف هستن به لقب و کنیه، باید به اونجا مراجعه کنیم، از اونجا اسمشی به دست بیاریم، وقت بریم سراغ اسمش بریم که این چجور آدمی هست. فرصت نکردم اینم که ابی خالد کنیه، ببخشید اسم ابی خالد کنیه کیه، اسمش چیه، حالا بعدا مراجعه میکنیم. اسناد شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد، شما مراجعه کنید، ان محمد ابن سنان تا اینجا که خیلی خوبه، محمد ابن سنان مثل عبدالله ابن سنان نیست، عبدالله ابن سنان شکی نیست موثقه، ولی محمد ابن سنان محل بحثه، اما همونطور که عرض کردم در کتاب الفوائد الرجالیه که مال علامه بحر العلوم در 4 جلدم چاپ شده، آقای بروجردی هم به این کتاب خیلی عنایت داشتن، با دلائلی ثابت میکنه محمد ابن سنان موثقه، ما معتقدیم موثقه. ان ابی خالد، ان ابی حمزه، ابی حمزه همون ابی حمزه سومالیست، اسمش ثابت ابن دیناره که از اجلای روات و محدثینه، قال قال ابو جعفر علیه السلام لا بأس ان تسجد و بین کفیک و بین الارض صوبک. خب این دیگه خیلی صریحه، بأس نیست سجده کنی در حالی که میان کفینت و زمین لباست واقع شده باشه، اگر لباست قرار گرفته بین دست و بین زمین اینجا اشکال نداره، اینجا حائل مضر نیست، مباشرت در اینجا لازم نیست. اینم خبر دوم بود از باب پنجم، از ابواب ما یسجد علیه در جلد 3 وسائل صفحه 599. آخرین خبر مستنبندو صحیح زراره است، باز خبر این است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی. این طور سندها در کافی زیاده که اینجا وسائل اینجا دقت کنید، اینجا نقل میکنه تقریبا 3 سند هست تا وسطها، اواخر هر 3 با هم پیوند میشن، در آخر میرسه به 1 راوی مثلا یا 2 راوی هست. ببینید اینطوری، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این 1 نصف سند. باز محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، این 2. یعنی کافی از 3 استاد، از 3 استاد و استاد استاد گرفته. سوم، باز کافی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، جمیعاً عن حماد ابن عیسی، جمیعاً یعنی اب علی ابن ابراهیم عن حماد ابن عیسی، یعنی فضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی، یعنی احمد ابن محمد عن حماد ابن عیسی، جمیعاً عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. اینطور فرمودن. و این کان تحت الیدین صوبن فلا یضرک. معلوم میشه این مسئله مورد سوال قرار میگرفته، ائمه جواب میدادن اگر در موقع نماز تحت یدین صوبی باشه ضرر نداره، و این افضیت به حمایل الارض فهو افضل. بله اگر دسته ها را به زمین به چسبانی رو زمین قرار بگیر افضله. این خبرم عرض کردم که این خبر آخری باب پنجم حدیث اول، حدیث اول از باب پنج از ابواب ما یسجد و علی صفحه 598 جلد 3 وسائل. مسئله دو تمام شد، مسئله 3 انشاءالله فردا بحث میکنیم. اللهم استعان.